حکایت بعدی یه حکایت جالبیه که 3-4 بیت اولش به یه ماجرایی اشاره میکنه و من اونو نمیگم و بعد دوباره سعدی میره به ماجرای ریا میپردازه. بخونیم اول اون 3-4 بیت رو، بعد بیشتر توضیح میدم. حکایت: سیاهکاری از نردبانی فتاد، شنیدم که هم در نفس جان بداد. پسر چند روزی گرستن گرفت، دیگر با حریفان نشستن گرفت. سیاهکار یعنی ظالم و گناهکار. میگه از یه نردبانی افتاد پایین، شنیدم که هم در نفس جان بداد. در همون لحظه شنیدم که این فوت کرد. پسر چند روزی گرستن گرفت. گرستن همون مخفف گریستنه. شروع کرد گریه کردن، دیگر با حریفان نشستن گرفت. بعد سعدی میگه بعد از اون یه چند روزی که گذشت، دوباره مثل قبل با رفقاش، با اونایی که اهل عیش و عشرت بودن، دوباره نشست به همون کارهایی که قبلا میکردن. خیلی کوتاه اینو گفته، ولی داره این رو میرسونه که خیلی براش مهم نبود که حالا پدرش هم فوت کرده. به خواب اندرش دید و پرسید حال، که چون رستی از حشر و نشر و سوال. باباشو به خواب دید. دیدین رو درواسی میکنن با کسی، مثلا میگن شما که خیلی علمتون بالاست، یا شما که جاتون تو بهشته و اینها. اینم به باباش توی خواب گفت که خب پدر، بر من تعریف کن که چجوری از سوال و جواب نجات پیدا کردی و این مرحله سخت رو تونستی به راحتی رد بکنی. حشر و نشرم، حشر به معنی گرد آوردن مردمه و نشر به معنی زنده کردن مردگان در روز قیامت. اینجا منظورشون رویدادهایی که پس از مرگ اتفاق میفته. بهش گفت که چجوری تونستی این مرحله رو رد کنی. به گفته ای پسر، قصه بر من نخوان، به دوزخ در افتادم از نردبان. باباش گفت ببین دیگه با من رودرواسی نکن و افسانه نگو، به من قصه نگو. من به محض اینکه از اون نردبان افتادم، یه راست بدون سوال جواب منو بردن جهنم، به خاطر اینکه خیلی اوضاع جالبی نداشتم از لحاظ عمل کردم. نکوسیرتی بی تکلف برون، به از نیکنامی خراب اندرون. حالا سعدی دیگه اینجا میاد راجع به این صحبت میکنه، میگه که کسی که در درون سیرت خوبی داره ولی ظاهرش رو اونطوری که بخواد جلب توجه برای دیگران بکنه نمیکنه و به عبارتی ریا نمیکنه، به از نیکنامی خراب اندرون. بهتر از کسیه که همه خوب میدوننش ولی درونش آشفته است و درونش پر از اون سیاهی هاست. سیرت مقابل صورت به معنی باطن. به نزدیک من شب رو به راه زن، به از فاسق پارسا پیرهن. شب رو به معنی دوست هست، کسی که در شب حرکت میکنه، و راه زن هم که خب مشخصه، میگه کسی که شب رسمن میاد دزدی میکنه، بهتر از گناهکاریه که لباس پارسایان رو پوشیده. به عبارت دیگه سعدی میگه آدم تکلیفش مشخص باشه خیلی بهتره تا این که بخواد یه جور دیگه خودش رو نشون بده. یکی بر در خلق رنج آزمای، چه مزدش دهد در قیامت خدای. رنج آزمای به معنی رنج کش هست. اینجا میگه که تو اگر در چشم خلق داری به خودت رنجی میدی یا به عبارتی ریا میکنی، نباید توقع داشته باشی که یکی دیگه مزدتو بده که اونم خدا باشه. تو موزه تو داری اینجا میگیری دیگه از توجه مردم. ز امر ای پسر چشم اجرت مدار، چو در خانه زید باشی به کار. میگه مثل این میمونه که خونه فلانی کار کردی، توقع داشته باشی موزه تو یکی دیگه بده. نگویم تواند رسیدن به دوست، در این ره جز آن کس که رویش در اوست. ره راست رو تا به منزل رسی، تو در ره نیی زین قبل واپسی. میگه نمیتونم بگم که کسی مگر اینکه در راه خدا حرکت بکنه به مقصد درست میرسه. باید روت به سمت خداوند باشه. و میگه تو در راه نیستی، در بیراهه هستی، به خاطر همین عقب میمونی. یاد اون شعر کلمه کاشانی میفتم، میگه این همسفران پشت به مقصود روانند، شاید که بمانم قدمی پیشتر افتم. شما دارین به عکس حرکت میکنید، به سمت خدا حرکت نمیکنید. حتی اگر آدم وایسه اینجا، باز جلوتره تا اینکه بخواد راه اشتباه رو بره. چو گاوی که عصار چشمش ببست، دوان تا به شب، شب همونجا که هست. اینم خیلی زیباست. قدیم گاو و چهارپایان و حالا مثل خر و اینها رو میبستن به یک دستگاهی شبیه آسیا و چشاش هم میبستن، اون رو میچرخوندن و همین که این میچرخید یه نیروی محرکی ایجاد میکرد و اون سنگه و هر دانه ای رو خورد میکرد. عصار یعنی روغنگیر. مثل اون گاوی که اون عصار چشمشو بسته، از صبح تا شب همین داره میدوه و حرکت میکنه ولی درجا میزنه، شب همون جا که هست، عملا مسیری رو جلو نمیره. به عبارتی باز ریا رو به این شکل داره توصیف میکنه. کسی گر بتابد ز محراب روی، به کفرش گواهی دهند اهل کوی. تو هم پشت بر قبله ای در نماز، گرت در خدا نیست روی نیاز. میگه اگه یه کسی برعکس وایسه به سمت محراب، جایی که پیش نماز وای میسه، نماز نخونه، همه میگن بابا این کافره یا مسلمون نیست. میگه تو هم دقیقا همون حاله داری، پشت به قبله ای، رو به مردم داری، به خاطر همین نمازت قبول نیست و میشه گفت که کافری. درختی که بیخش بود برقرار، بپرور که روزی دهد میوه بار. گرت بیخ اخلاص در بوم نیست، از این بر کسی چون تو محروم نیست. میگه اگرم یه درختی میخوای بکاری، ریشه این درختت رو یه جوری بکار که یه روزی بهت میوه بده. ولی میگه اگر این ریشه رو با اخلاص در سرزمین دلت نکاری، از این بر کسی چون تو محروم نیست. هیچ کسی محروم تر از تو برای چیدن میوه این درخت نیست. هر آن کفکنه تخم بر روی سنگ، جوی وقت دخلش نیاید به چنگ. میگه مثل این میمونه که بذرت رو روی سنگ بندازی، توی خاک نکنی اونو. اون موقع چی میشه؟ موقعی که باید بهره برداری بکنی از این قله، دخل همین معنا رو میده. حتی به اندازه جوی نصیبت نمیشه. جو هم به اندازه یک جو به عبارتی، واحد وزن هم بوده، کنایه از مقدار کم و ناچیزه. هیچی نصیبت نمیشه موقعی که باید محصولتو دروغ کنی. منه آب روی ریا را محل، که این آب در زیر دارد وحل. چو در خفیه بد باشم و خاکسار، چه سود آب ناموس بر روی کار. منه آب روی ریا را محل، آبرویی که از راه ریاکاری حاصل شده رو خیلی فکر نکن که اعتباری برات میاره، چون این آب که تو به دست آوردی زیرش گلولایه، خالص نیست و یه روزی اینا میزنه بالا. خفیه به معنی نهانه. میگه وقتی در نهان من بد باشم و پست و فرومایه باشم، خاکسار اینجا به این معنا اومده، چه سود آب ناموس بر روی کار. حالا گیریم که مشهورم باشم، آوازم همه جا پخش باشه، همه من رو خوب ببینن، چه فایده‌ای داره وقتی که زیر میدونم که چه خبره. به روی و ریا خرقه سهل است دوخت، گرش با خدا در توانی فروخت. میگه این که تو بتونی یه لباسی برای خودت فراهم بکنی، خرقه‌ای مثل صوفیان که همه فکر کنن خوبی، خیلی کار سختی نیست. ولی اگه تو بتونی این رو به خدا هم بفروشی، به عبارتی بتونی سر خدا رو هم کلا بذاری، که نمیتونی. چه دانند مردم که در جامه کیست، نویسنده داند که در نامه چیست. مردم تشخیص نمیدن. اون کسی که نویسنده نامه است فقط میدونه اون داخل چه خبره. داره یه تمثیلی میاره، میگه تو خودت که میدونی اون زیر چه خبره، یا به عبارتی خدا که میدونه تو داری چی کار میکنی. چه وزن آورد جایی انبان باد، که میزان عدل است و دیوان داد. اینا همه بیتاییه که دیگه داره میگه مقابل خدا تو نمیتونی تقلب بکنی. حالا اینو مقایسه کنید با بعضی از این کلاهشهریایی که هممون میبینیم که چجوری میخوان سر خدا رو هم کلا بذارن. میگه چه وزن آورد جایی انبان باد. انبان باد یعنی کیسه ای از باد. یه کیسه پوستی که پر از باد باشه، یعنی که بی ارزش و تو خالی باشه، چه ارزشی داره؟ جایی که میزان عدل است و دیوان داد، جایی که ترازو و دیوان داد خداوند برپا باشه، تو چجوری میخوای این کیسه پر از بادت رو ببری؟ حالا این باد میتونه کنایه از غرور هم باشه، یا به عبارتی از همون چیز بی ارزش. مرائی که چندین ورع می نمود، بدیدند و هیچش در انبان نبود. میگه توی اون موقعی که ترازوی خداوند قرار باشه با همه اونجا حساب کتاب پس میدن، کسی که ریا کرده، مرائی یعنی ریاکار، که چندین ورع می نمود، یعنی پرهیزگاری نشون می داد، می نمودن یعنی ظاهرش اینطوری بود که من خیلی پرهیزگارم، بریدند و هیچش در انبان نبود. دیدن که نه، اینم چیزی در چنته نداره. کنند ابر پاکیزه تر زاستر، که این در حجاب است و آن در نظر. بزرگان فراغ از نظر داشتند، از آن پرنیان آستر داشتند. این دو بیت هم خیلی زیباست. ابر، ابرهم میگن، به معنی رویه لباس مقابل آستر. پاکیزه هم به معنی تمیز و پاک و ارزنده است. میگه حالا یه سری ها میان همچین کاری میکنن که رویه لباسشون رو خیلی تر و تمیز و شکیل درست میکنن، ولی آستر رو بهش نمیپردازن. درون لباسشون رو خیلی براشون مهم نیست از چه جنسی بذارن، چون کسی نمیبینه. که این در حجاب است و آن در نظر، ظاهر رو تمیز نشون میدن. ولی بزرگان فراغ از نظر داشتند، از آن پرنیان آستر داشتند. ولی کسایی که اهل دلن و واقعا بزرگن، اینا چون فارغ بودن از نظر و توجه دیگران، اینا درونشون هم پرنیانی کردن. پرنیان هم به معنی ابریشم هست، یعنی به باطنشون بیشتر از ظاهرشون توجه کردن اینها. فراوازه خواهی در اقلیم فاش، برون حله کن گو درون هش واش. حالا اینجا انگار یه کنایه هم میزنه به کسایی که مشهورند و به عبارتی درونشون خالیه در ظاهر، ولی خیلی همه میشناسنشون و احترام میذارن. میگه که اگر میخوای که مشهور باشی در اقلیم فاش، خیلی آشکارا توی سرزمینت همه تو رو بشناسن، بیرون تو مثل یه لباس تر و تمیز و گرون قیمت درست کن و درونت هم هر آتشخالی میخوای بریزی بریز، چون کسی اون تو رو نمیبینه. نقد شهرت بدون پشتوانه است این ابیات به نوعی. هشفم چیزیه که میان رویه و آستر میذارن، باز اونم خیلی ارزشی نداره. حلم که جامعه گرانبها است. به بازی نگفت این سخن بایزید، که از منکر ایمنترم که از مرید. بایزید که از عارفان مشهور قرن سومه که به سلطان العارفین هم میگن، میگه اینو از رو شوخی و حرف بیهوده همچین حرفی رو نزد که من از کسایی که منو انکار میکنن و با من دشمنن خیلی بیشتر احساس امنیت میگیرم تا کسایی که مرید من هستن. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که از من عیب جویی میکنه عیب منو به من میگه و من متوجه میشم تو چه زمینه ضعف دارم. ولی مریدان خیلی وقتا میان بدون دلیل تعریف میکنن یا انقدر ستایش هم میکنن که دچار غرور و حتی ریا میشن. سعدی جای دیگه هم اینو میگه دیگه، توی بوستان خوندیم. به نزد من آن کس هواخواه توست، که گوید فلان چاه در راه توست. مهم اینه که یه کسی بگه که کدوم سمت داری میری و توی چاه نیفتی. حالا میگه که بایزید حرفش درست بود. کسانی که سلطان و شاهنشهند، سراسر گدایان این درگهند. درگاه اینجا به معنی درگاه خداونده. میگه سلطان و شاه همه اینجا گدان. طمع در گدا مرد معنی نبست، نشاید گرفتن در افتاده دست. میگه کسی که واقعا از یه معنویتی برخورداره هیچ وقت طمع نمی کنه از این گدایان، یعنی این سلطان و شاهنشاه و اینا، توقع داشته باشه که بهش التفاتی بکنن. نشاید گرفتن در افتاده دست. در اینجا به معنی بسویه هست، همونطوری که نمیتونی دستتو به سمت کسی که افتاده بگیری بگی منم بلند کن. خودش گداه، تو از اون دنبال چه ثروتی میکردی؟ همان به گرابستن گوهری، که همچون صدف سر به خود دربری. اگه واقعا در درون خودت یه گوهر رو داری پرورش میدی، بهتره که سکوت بکنی و سر در گریبان بکنی و مشغول کار خودت باشی، دنبال جلب توجه دیگران نباشی. چو روی پرستیدنت در خداست، اگر جبرئیلت نبیند رواست. میگه اگر تو واقعا قصدت اینه که به سمت خدا حرکت بکنی، حتی اگر اون جبرئیل با اون مقامم تو رو نبینه رواه، چون تو داری برای یکی دیگه کار میکنی. تو را پند سعدی بس هسته پسر، اگر گوش گیری چو پند پدر. میگه من پدروار دارم تو رو نصیحتت میکنم، اگر به حرف من گوش بدی. گر امروز گفتار ما نشنوی، مبادا که فردا پشیمان شوی. میترسم که امروز حرفای منو نشنوی و فردا حسرت بخوری که چرا گوش ندادم. از این به نصیحتگری بایدت، ندانم پس از من چه پیش آیدت. اینجا یه سری جملات حذف شده، میگه اگر نصیحتگری بهتر از من میخوای حتما پیدا نمی کنی و چون حرفای منم گوش نمیدی نمیدونم پس از من چی قراره بر سرت بیاد. به عبارتی نهیب میزنه که ببین گوش بده حرف من. حالا حرفش چی بود؟ همین چیزایی که گفت که دنبال ریاکاری نباش، دنبال این نباش که پادشاهی که خودش بنده یه درگاه دیگه یه اون به تو کمکی بکنه، به خودت وابسته باش، از درون سعی کن خودت رو رشد بدی. همه این حرفایی که زد رو میتونیم به عنوان نصیحت‌های سعدی در نظر بگیریم. خب باب پنجم رو هم کنار هم خوندیم و از جلسه بعد وارد باب ششم میشیم. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.